رفتار کنن. میخواد زودتر خدا کمک کنه، باید زودتر بدی. به من چی کار دید؟ چون وقتی قصد قربت در راه که اومدیم، بحث عین ثابت بود. ایشون یه اشکالی مطرح کردن که نظر علامه در عین ثابت یه چیزیه مرحوم آقا، و ایشون رد میکنن، ایشون اثبات میکنن، گفتن ظاهرن شما یه نظر ثالثی دارید. اونو که ما که همیشه برامون به اختلاف بوده در همه چی، این هم بود بقیهش. بعد گفتن که خب مسئله اینطور میشه، و ما گفتیم خب بله، مرحوم علامه که نظرشون بر عدم امکان فناء ذاتی هست، به خاطر همین مشکل برگشت ضمیر است، که ضمیر اول مشارون الیهش چیز دیگر است، بعد مشارون الیهش چیز دیگری خواهد شد، و این مشکل ایشونه که نتونستن این مسئله رو بپذیرن. حالا کل حال دیگه صحبت در این شد که ایشون برن و تحقیق کنن، و هر وقت به نتیجه رسیدن یه سور سور و یا زور و سور چون وقتی کسی سور میده، قلوب مؤمنین رو شاد میکنه، باعث ادخال سرور میشه بله در قلوب مؤمنین، و خداوند هم میگن انا عند قلب، انا چی؟ قلب منکسرتو نه داریم که من سر قلب مؤمنین، من سر الله فی عرشه، به مضمونی هم شد، لذا ملائکه هم کمک میکنن، ملائکه کمک میکنن. بله شما مقصود زور بدید. خوشم گفتید ایشون هم ها وقت تعیین کنید، وقت تعیین وقت دیگه، هر وقتی که شد دیگه بکن. شما حالا فکر چیز بکنید، ما هم تریک چیز، واقعا شما مایل بودید، یعنی مایل یا مایل شدید کام ما را مایل شدیم، یعنی یکی از قوم و ریشای ما بیچاره را از اداره بیرونش کرده بودن، و یعنی وقتی عوض شده بود وزیر، طبعا وقتی از وزیر عوض میشه خب یه عده میرن یه عده دیگه میان دیگه، طبیعی است دیگه. بعد ایشون هم دیگه رفته بود بیرون، یعنی بیرونش کردن دیگه. بعد بهش گفتیم که آقا چی شد شما؟ گفت نه خیر، ما را بیرون رفتیم آقا. ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که امروز مرحوم آخون دارن خیلی مطلب قابل بحثی نیست دیگه، این رو میخونیم انشاءالله دیگه سر فصل و اینها رسیدیم نمونه دیگه و سه بعد دیگه. امروز بحثی رو که مرحوم آخون میکنن یک تذکر به یک مسئله است که ایشون در صحبت‌های خودشون به طور مکرر نسبت به این قضیه این اشاره دارن. اگر رفقا یاد البته مسئله دقیقی هست و جای بحث زیادی را دارد، گرچه ایشون در اینجا از این مطلب به نحو گذرا گذشتند، ولی در بحث مبحث نفس دوباره یک همچنین مطلبی خواهد آمد. من یادم وقتی که مبحث نفس رو اصطلاح ما چیز میکردیم این قضیه این مطلب رو ما نتونستیم از مطالبی که در اینجا هست قانع بشیم. یک روز یعنی چند روز سه جلسه متوالی در همون موقع با مرحوم آقا که چیز کرده بودیم رفته بودیم در مشهد با ایشون این مطلب رو در میان گذاشته بودیم و صحبت میکردیم بحث راجع به این قضیه و بالمعال مسئله به یک نحو دیگری به اصطلاح روشن شد. حالا دیگه رادت من مطلب رو در ضمن صحبت هایی که شده اشاراتی بهش کردیم در کیفیت ارتباط بین ماده و بین جوهر. این مسئله به اونجا برمیگرده که در این ارتباط بین ماده و جوهر چه چیزی نقش دارد، این حلقه رابط چیست. چون وقتی که ما در توابع نوعیه نگاه میکنیم، خب مسئله ارتباط بین اون نفس حیوانی با ماده مشخصه که الان حیوان این یک ارتباطی با ماده خودش دارد، با جسمیت خودش دارد و این جسمیت دوامش به واسطه اون ربطیست که با نفس حیوانی پیدا کرده. خب اگر این ارتباط قطع بشه چطور؟ اگر این ارتباط از بین بره چطور؟ چطور است که این نفس وقتی که جدا میشه اون دیگه ما نمیتوانیم اسم این شخص را روی این ماده بگذاریم، لذا میگوییم جسم او، بدن او، جنازه او را ما تشییع کردیم، نمیگیم زید را تشییع کردیم، جنازه او را تشییع کردیم. و اینکه مردم فرض بکنید که وقتی این شخصی فوت میکنه میان خودشون رو روی جنازه میندازن و تو سر و صورتشون میزنن و او را همین واقع میپندارن، این حکایت از ضعف بصر اونها میکند که تصور بر این است که این فردی که الان این جنازه‌ای که الان روی زمینه این جنازه همان فرد است، منتها دیگه فرد بی تحرک، یعنی فردی که دیگه تحرک نداره، لذا تو سرشون میزنه. این جنازه همان زید است منتها زیدی که با اونها صحبت نمی کند و اگر همین جنازه شروع کند با اونها صحبت کردن، دیگه اینا خیالشون راحت میشه، در حالتی که الان جنازه صحبت میکنه نه اون زید. اگر همین جنازه شروع کند و بلند شه و برود در آشپزخانه کاسه و لیوان و چای بیاورد، دیگه اینا خیالشون راحته، دیگه مشکلی از نقطه نظر رفت. حالا هرچی بگن بابا اینی که بلند شده رفته داره میره الان چای میاره و این کارها رو انجام میده، فرض کنید که حالا اگر شاید هم یه روزی این تکنیک و تکنولوژی به اینجا برسه که حالا فرض کنید که یه موتوری بذارن توی این جنازه جنازه شروع کنه مثل همون موقعی که این صحبت میکرد اینم حرف بزنه، میگه الان این عروسک هایی که میفروشن حرف نمیزنه، الان این عروسک ها الان همین مجسمه ها و عروسک ها صحبت میکنه میخنده، بعضی از اینا چیز میخوان، شیر میخوان، بعضی از اینا چیزای دیگه میخوان، اینا همه چیز مختلف چیز هست، از این گلا بودن ساز میزنن میخونن و اون بچه‌ای که اینو گرفته در بغلش و کنار خودش میخوابونه واقعا این رو یک حیوان جاندار میبینه، یعنی یک حیوان یا انسانی میبینه که مثل خودشه و به عنوان یا بچه خودشه یا مثلا واسش خریدن و این آوردن و همان معامله ای را که با هم بازی خودش میکند این بچه، همان معامله را هم با هم میکنه، یعنی اصلا واقعا تصور او این نیستش که این یه دونه تو زبط گذاشتن تو شکمش و اون داره الان این صداها را از خودش در میاره، میگه این داره حرف میزنه، این داره حرف میزنه، این جان داره و این به اصطلاح داره با آن الان صحبت میکنه. اون ارتباطی که این برقرار میکند با اون عروسک، ارتباط در عالم تخیل و توهم است، نه اینکه ارتباط واقعی باشد. و ارتباطی که انسان برقرار میکند با اشیاء خارج بر اساس مقدار فهم اوست، نه بر اساس اون واقعیتی که در حق واقع وجود داره. بله، رسیدن به اون واقعیت مراتبی دارد که هر مرتبه‌ای را که انسان حائز بشود به همان مقدار با واقعیت خارج میتواند ربط برقرار بکند و بر همین اساس است که افرادی که اونها از این واقعیت میگذرند، خود همون میتی که الان در اینجا افتاده و اون روحش حضور دارد در اونجا، نسبت به افرادی که دارن گریه میکنن تعجب میکنه، میگه من که زندم چرا اینا دارن تو سرشون میزنن. خیلی از افراد هستن که خب دوباره حالات تنرزی براشون، رجعت براشون پیدا شده و متعدم و گفتن که خب چرا تو سرتو میزدی، خب من که بودم پیش شما بودم حالات شما اینا. اون به اون واقعیت رسیده، اونهایی که دوره بر جنازه هستن به اون واقعیت نرسیدن، او حیات را و ممات را از دریچه واقع داره نگاه میکنه، اونهایی که در دور جنازه هستن حیات و ممات را از دریچه توهم و تخیل دارن نگاه میکنن. اونها به سلام علیکم به اون واقعیتی که به عنوان همون بقای خود اون به اصطلاح روح هست به اون داره توجه میکنه، میبینه اون که تغییر پیدا نکرده به حال خودش هست، سابق راه میرفته صحبت میکرده و الان هم به همین کیفیت به همین وضعیت هست. حتی وقتی که اینها نشستن، این جنازه‌ای که الان در اینجا افتاده که در حال کما رفته، ناراحت نیستن براش، میگن در حال کما. خب این چه فرقی میکنه با این وقتی که فرض بکنید که دیگه این کما هم نداشته باشه؟ فقط شما دلخوشید به این دستگاهی است که الان این دستگاه داره نشون میده که این قلب میزنه یا نمیزنه. تو الان فقط به دستگاه داری نگاه میکنی، حتی دستگاه زدن قلب هم در اینجا ملاک نیست. به خاطر این است که ممکنه فرض کنید که قلب رو حتی قلب نزنه، فقط همینطور با دستگاه پمپاژی این خون فقط حال گردش و اینها در این بدن باشه. همین که احساس کنن این خون در حال گردشه برای اینها کافی است. دل خوش میکنن، راحت میشن، از این دغدغه جدا شدن در میان. وقتی که اون دستگاه ایستاد، چشمش به دستگاه، چشمش به این نی دیدی؟ وقتی که یک مریض رو در بیمارستان میبرن، اون دکترهایی که دارن الان فرض کنید که مانیتور دارن، فرض کنید که این فرکانس های این ارتعاشات قلبی اینو ما نگاه میکنن، اون ارتعاشات فرکانس های مغزی او رو دارن بررسی میکنن که الان سلول های مغزی او فعالیت دارن یا فعالیت ندارن، ارتباطی بین سلول ها برقرار هست یا نیست. اونها هیچ وقت به این نگاه نمی کنن که بابا اینی که الان فرض بکنی که در اینجاست این وضعیتش چیه. او فقط داره به دستگاه نگاه میکنه که این موج رو نشون میده یا نمیده، اون مانیتور داره ضربان قلب رو نشون میده یا نمیده. به اون هر وقت ضربان قلب ایستاد میگن آه انا لله و انا الیه راجعون، هر وقت نه ایستاد میگن که خب انشالله که امیدواریم این به اصطلاح مریضتون چیز باشه. حالا اگر بابا اون بیاد بهش بگه بابا من مردم رفتم، این قلب داره بی خود واسه خودش داره کار میکنه بی خود، میگه ما این حرفا رو نمیفهمیم، ما به نه به تو کار داریم، نه به اومدنت نه به رفتنت، ما به دستگاه و مانیتوری که اینجا نشون میده کار داریم. اون وایسه به اینا میگیم که آقا برید حلوا رو بپزید، این وای نسه بگیم که دعا کنید که یه جوری بشه واسهتون. حالا شما کدوم طرف رو میخوایید، ما باید سنیم واسهتون یا باید نسونیم، کدوم به اصطلاح وضعیت برای شما پیدا بشه. تا بستگی به این است که این چه ورثه ای باشد. یه ورثه میگه آقا وایسونش که حالا راحت کن بریم فکر کارمون تقسیم کنید. یه ورثه هم میگن که نه بابا نمیدونم میخوایمش، اینو نمیدونم بابامونه چمونه نمیدونم فلان از این صورت. بالاخره فرق میکنه. من یه دفعه شنیده بودم که چی در یه شخصی نقل میکرد از بعضی از آشنایانشون، میگفت این که پدرشون رو برده بودن و یه پدرشون دو سه چند روزی توی بیمارستان در حال همین به اصطلاح کمومی حرفا بود، بعد اینا در منزل بودن، اصلا یک کدومشون هم اونجا نبود، خود هم اونا گفته بودن که باش اونجا به سلام اصلا متمولی بوده، ما چیدش هم میدیم و باش هم بوده. بعد بهشون از بیمارستان خبر میدن که آقا چیزه این فوت کرد، یه فوت کرد بیاد، خب فوت کرد که کرد، این یکی رو میفرستن از همون افراد و یه پولی هم بهش میدن اینا، میگن از خودشون نگیدن، میگن آقا برو از همونجا ترخیصش هم بکن ببر بهشت زهرا و فلان بکن و چیز کن، به ما مثلا نگو که قبرش هم کجاست، اینو تأکید. لذا حتی اینا قبرش هم نمیدونن، مثلا اطلاعی نسبت به واقعا عجیبی که آدم تصور میکنه مثلا میشه که مثلا روزگار چه روزگاری بشه که یه همچنین مسائلی باشه، یک همچنین وضعیتی، یک همچنین تعلقی، یک همچنین مثلا برداشتی، یک همچنین، این خیلی خیلی عجیبه. این باورهای انسان چگونه تغییر پیدا میکنه و از یک باور تبدیل میشه به یک باور دیگر. حالا تا مدتی پیش این باور رو داشت، اصلا کم کم میاد و این باور آنچنان جایگزین باور اول میشود که حتی هشداری هم دیگه به اون میدهد که بابا تو اینجوری بودی، اصلا این همینه، این اصلا این واقعیت همینه. و این مسئله این. حالا بعد دوباره چه بشه یا مثلا تغییر تحولی پیدا بشه، اون دیگه یک مسئله دیگه است. در خیلی از فرهنگ‌های غربی یکم چنین مسئله‌ای به چشم می‌خوره این قضیه. در فرهنگ‌های شرقی اون ارتباطات و عواطف و اینها قوی‌تره، و نه اینکه حالا صرفاً به اسلام، نه مثلا کشورهای شرقی اینها اون روابط اونها چیستره، روابط مستحکم‌تره، ارتباطات بهتره و این هم به همون لحاظ کیفیت فرهنگ و کیفیت اصالت اون چیزهای اونها این مسئله برمیگرده. و این مسئله، این قضیه خیلی مهمی است که انسان به واسطه ادراکش با اون شیء خارج اون ارتباط برقرار میکنه، اون کیفیت ادراک این مسئله باعث این قضیه میشه. و اما این که ما میبینیم که خب بزرگان در اینجا دچار مثلا ناراحتی هایی شدن، ائمه فرض کنیم که حتی در فوت فرزندانشون گریه کردن یا مثلا در چی، اینها نه به خاطر جدا شدن و از دست دادن اون جهت به اصطلاح اون واقعی است و ادراکی است که با رفتن و با احساس نبودن که مساوی با نیستی است برای اون حاصل شده، بلکه اونها واقعا او را حذف میبینن و زنده میبینن و بالاتر میبینن و در مراتب بسیار بالاتری احساس میکنن به اصطلاح اون او را. منتها از این نظر که خود نفس یک تعلقی دارد به واسطه بقای در دنیا با حضور نفس اون دیگر، از این نقطه نظر این قطعه این تعلق ظاهری است که باعث می شود یک همچنین مسئله بر اونا پیدا بشه. مثل فرض بکنین که یه فردی فرزندش حالا بلند شه در یه شهری، بلند شه شهر دیگر بره، خب بالاخره این همین با اینکه اون زنده بودن او را احساس می کند ولیکن اون قطع تعلق ظاهری موجب ناراحتی اوست و احساس میکنه که خب پیشش نیست. و این طبعا نزدیکتر دیگه، هرچه حالا در شهر باشه تو همون خیابون باشه این بیشتر احساس تعلق نزدیک میکنه، در همون کوچه باشه تعلقش بیشتره، تو همون خانه باشه باز تعلق بیشتره. اینا همه مراتبیست که برای انسان در ارتباط با دیگران از نقطه نظر ارتباط نفسانی پیش میاد، اما از نقطه نظر خود ادراک بقا و ادراک حیات اصلا برای اونها یک همچنین مسئلهی مطرح نیست. خب این مسئله در اونجا بحثش در اونجا میشه. صحبتی که در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند این است که این ماده‌ای که وقتی که ما گفتیم جسم برای حیوان هست و این جسم تفاوتی نمی کند، در همه اونها میتواند ماده قرار بگیرد برای بروز حیوانیت بر او، این ماده قرار گرفتن ایشون میفرمایند که خب همین این یک وجود خارجی دارد که اون عبارت است از همون ماده، که اون ماده در هر حالی روپای خودش ایستاده و بقا داره و به واسطه یه عروض این تعلق نفس بر اوست که این ماده به اشکال مختلف در میاد و به انواع مختلف در میاد، هر نوعی ماده خودش را به همان وضعیت و به همان کیفیت متناسب با خودش اون ماده را نگه می‌دارد و بهش بقا می‌دهد و به واسطه تبدل انواع اون ماده هم صور مختلفی را به خود میگیرد. در یه وقتی اون ماده فرض کنین که دارای خصوصیت جمادی داره، بعد به خصوصیت نباتی تبدیل میشه، بعد به خصوصیت حیوانی تبدیل میشه. این خصوصیت های مختلف اینها همه عوارضی است که بر این ماده عارض می شود و اون ماده را به اصناف مختلف و به افراد مختلف در می آورد، در حالتی که خودش یک نوع واحد است که اون نوع واحد اون قابلیت برای تبدل به انواع زیر دست خودش را دارد، تبدل به لحمیت را دارد، تبدل به نباتیت را دارد، تبدل به جمادیت و ماهیت و امثال ذلك. این ماده خودش فی حد نفسه بقا دارد و اون بقای اون ماده هم به واسطه حالا مسائلی است که سلسله علری است که در اینجا اون ماده را به وجود آورده، که این صحبت به اونجا برمیگرده. مرحوم آخون میفرمایند که بعضی ها آمدن و گفتن که نه، این ماده بعد از اینکه اون فصل منبعیت خودش را از دست داد، این ماده هم تبدیل ماده دیگری خواهد شد و دیگر اون ماده اولا نیست و خودش تغییر پیدا خواهد کرد. اینا ایشون میفرمایند که این مطلب مطلب صحیحی نیست، زیرا افراد غالب این مطلب هستند که اینها به غالب تفره و امثال ذلك و اینها هستند که بین اون چی بین در سلسله علیت تبدل از یک نوع به نوع دیگر را این درش با حذف اون علت و با حذف اون عارضی که موجب منبعیت این نوع شده است، اینها بلا مانع می دانند. فرض کنید که یک نفر از اینجا بدون اینکه مسافتی را طی کند، این یک مرتبه در دو مکان این مسئله ظاهر بشه، ولیکن ما در اینجا قائل به این مسئله نیستیم. ما میگیم خود ماده فی حد نفسه بقا دارد، حالا چه اون صورت حیوانی ازش سلب بشه یا سلب نشه، این ماده چطور قبلا قابلیت برای عروض حیوانیت داشت، حالا که این نفس هم از او انسلاخ پیدا کرده است و همون وضعیت خودش باقی است، یه نفسی بوده آمده مدتی عارضه بر این ماده شده، خب حالا بعدم الان شده رفته خونه جون، این کاری به این به اصطلاح مسئله ندارد، کاری به این جهت ندارد. اونی که میگوید که در اینجا این ماده تبدیل به ماده دیگر شده است، اون در اینجا به این اشکالی که هست برمیخورد که در این تبدیل این ماده به ماده دیگر این در اینجا خب چگونه است که یک نفس وقتی که عارض می شود این به این ماده منوعیت می دهد، بعد وقتی که این نفس می رود بدون این که همان سلسله علیت اون بقاء نفس بیاید و او را مبدل بکند، یه مرتبه یک نوع دیگری از قسم اصلا جمادیت بیاد، فرض کنید که بهش عارض بشه، در حالتی که بین جمادیت و بین حیوانیت سلسله علل باید محفوظ باشه. یک شیئی از یک حالتی برگردد به حالت دیگر بدون اینکه این سلسله را طی کند، خب این طبعا چیست؟ این قول به تفرقه و اینها هست دیگه. یک جسمی که الان این جسم حرکت میکنه و حساس است و درک میکند و کار حیوان انجام میدهد، یه مرتبه تبدیل بشه به جماد. خب این وسط چی شد؟ اینکه جمادی که تبدیل به حیوان شده یک سلسله عللی را طی کرده که الان تبدیل به جماد شده، بدون جایگزینی اون علت حیوانی یه مرتبه یک جمادیت بیاد بر این عارض بشه. این همون چیز، این همون مسئله تفریعی است که خب اون چون قالب استحالیت مسئله است. ولی بنابر اون بیانی که آخون میگن که ما کردیم که خود ماده فی حد نفسه به حال خودش باقی است، وقتی که ماده فی حد نفسه باقی باشد حیوانیت عارض میشه بر اون، حیوانیت میره خب این صورت دیگری میاد این بر این پیدا میشه. این دیگه دوام و بقایش مستند به اون حیوانیت نیست که تا شما وقتی اینجا اشکال پیدا بشه که وقتی که اون علت رفت پس بنابراین بعد یه دفعه چی بشه؟ بعد عدم باید بشه، حکم عدم در حالی که ما میبینیم الان هست. این اشکال در اینجا با این فرضی که ما گفتیم جور در نمیاد. این مطلب مطلب مرحوم آخوند. اما مسئله اینی که خب در اینجا همونطوری که عرض کردم و در اون قضیه در اونجا خواهد آمد و این چیز نسبت به این مسئله اشاره نشده، اشاراتی که نسبت به این قضیه شده به نظر میرسه که مسئله رو به نحو تام بیان نکردن، همین توارد علل مختلفه است بر این در صورت انسلاخ نفس از این ماده که اون علل مختلفه میان که جایگزین میشن و چیز میکنن و جایگزین میشن و او را از اون مرتبه در میآورن، او از اون مرتبه بدون علیت در میارن، از اون مرتبه بدون صورت اون را میارن خارج میکنن. این توارد به اصطلاح علل جایگزین است که این ماده را به این کیفیت نگه میدارد و به اصطلاح به این وضعیت به اصطلاح ماده را نگه میدارد. بر اون مطلبی که قبلا خدمت رفقا عرض شد، هر شیئی که در این عالم هست این مستند به یک علتی است که اون وجود خارجی و طبیعی اون شی، طبیعی اون شی در این عالم ظهور و ذل اون وجود علی و وجود برزخی و مثالی است. اون وجود برزخی و مثالی تا نباشد این وجود طبیعی در خارج هم تحقق پیدا نخواهد کرد و به طور کلی هر ذره ای را که شما در هوا معلق میبینید این ذره معلول همون وجود مثالی و وجود علیست که الان حیات پیدا کرده. امکان ندارد که شما یک سایه را ببینید و از این سایه پی به منشأ نور نبرید. هیچ وقت ممکنه که شما فرض کنید که یه سایه درختی را روی زمین ببینید و از اون سایه متوجه درخت نشید و متوجه اون نوری که بر این درخت تابیده و این تفاوت بین دو لون را ایجاد کرده است. پس سایه از خود وجودی ندارد، یعنی اینی که شما خودتون میگید سایه یعنی یک امری که با مقارنات خودش متفاوت است. این تفاوت از کجا آمده؟ این تفاوت از یک منشأی آمده است که یا اون منشأ را شما مشاهده میکنید، چشمتون میکنید بالا خورشید رو میبینید، به پایین هم نگاه میکنید درخت را میبینید، اون را با این زمینه میکنید، پس میگید این سایه مال این دو مسئله است. اگر خورشید تنها بود این نبود و اگر درخت تنها بود باز این نبود. درخت در شب هست و سایه هم نداره. خورشید هست و درخت نباشه سایه ای نداره. پس در ذم و ترکیب بین این دو مسئله است که شما این سایه را مشاهده میکنید. این علت تامه که یکی خورشید بودن باشه به اضافه جسمیت درخت، این دو یک علتی را برای این سایه و ظلی که شما مشاهده میکنید به وجود آوردن. همین مطلب نسبت به اشیاء خارجی که ما داریم نگاه میکنیم، همین که شما چشمتون رو میاندازید به این ضبط‌ها، این ضبط‌ها یک صورت برزخی دارد و یک صورت مثالی دارد که آن صورت مثالی و برزخی اوست که ابتدا او پیدا شده است در برزخ و مثال، و آنگاه شما این ضبط‌ها را الان کنار خودتون مشاهده می‌کنید. اون صورت برزخی و مثالی اگر نباشد شما هیچی را در اینجا نمی‌بینید، هیچ چیزی را در اینجا شما الان مشاهده نمی‌کنید. هیچ، یعنی به همین ضبط‌هایی که در اینجا هست شما اینها را نمی‌بینید. شما میگید که ضبط چه ربطی به اون صورت مثالی دارد؟ ارتباط ضبط با صورت مثالی ارتباط بین ماده و بین اون جوهری است که این جوهر مجردی است که این ماده ظل برای اوست و اثر و ظهور اوست در عالم اعیان. اون علت اگر منتفی بشود این منتفی خواهد شد. بس در این بحث در از بین رفتن روح و جدا شدن روح از بدن نیست. روح از بدن جدا بشود، خب این یک جنبه مادیت خاصی را که متعلق به نفس بود الان در اینجا از دست داده. خب علت دیگر که اون علت عبارت است از همان جنبه مثالی این بدن که الان موجود است، اون علت به حیات خود و به بقا خود ادامه میده. مگر حیات و بقا فقط پشتک زدن و ملق زدنه؟ حیات و بقا به بودن است و به ظهور داشتن است و به حفظ آثار و خصوصیت خود را داشتنه. الان که این کاغذی را که من در دستم گرفتم، این کاغذ زنده است یا مرده است؟ این کاغذ مرده است. زنده و مرده بودن را چه ما تفسیر میکنیم؟ مرده بودن را به عنوان عدم اگر فرض بکنیم، خب این کاغذ که الان عدم ندارد، موجود است. مرده بودن را به عنوان عدم تحرک ظاهری اگر فرض بکنیم، خب بله این کاغذ الان تحرک ظاهری ندارد. زنده بودن را زنده بودن را اگر به عنوان فعل و انفعال و بقای خود این سلول ها و این مولکول ها و این گردش مولکول ها و اینها اگر ما در نظر بگیریم، خب این کاغذ درش هست. شما نمی‌بینید، برنجید ببرید تو آزمایشگاه ببینید مولکولاش هم می‌گرده یا نمی‌گرده. پس این مولکول ها و گردش ها و چرخ و فلک هایی که اینا برام در عالم خودشون الان در اینا داره از کجا آوردن؟ چرا اینا ساکن نیستن؟ چرا اینا نمردن؟ چرا اینا حرکت ندارن؟ حرکت دارن. این حرکتی که الان این دارد، این حرکت همون حرکت حیات است که اون حرکت حیات با حرکت حیاتی که از روی احساس و اراده است خب تفاوت میکنه. خب خیلی حرکت های دیگری هم هست که مجردات دارن و اصلا ما نمیفهمیم. شما اصلا حرکت ملائکه رو میفهمید که چطور الان چیزایی که دارن الان میگن، این تفاصیلی که الان راجع به وحی دارن میکنن، کیفیت نزول وحی رو الان تفسیر میکنن، واقعا چه تفسیری میکنن؟ واقعا ما از نزول جبرائیل بر قلب رسول خدا و پیامبران ما چه میفهمیم؟ اون فهمی که ما داریم این است که یه عالمی هست اون بالا، اون عالم اسمش عالم جبرائیل و اینا، جبرائیل از اون بالا میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میره تو قلب این پیغمبر. یه دفعه پیغمبر شروع میکنن سوره والعصر رو آمدن بیان کردن. این اون برداشتی که ما داریم میکنیم. جبرائیل که در عالم بالای کهکشان و اینها نیست، این عالم عالم ماده است. اینی که می آید و میگیم تنزل الملائکت و فی کذا نزل به روح الامین، این تنزیل در کجا واقع شده؟ از کدام عالم به این عالم پایین اومده؟ چه مسافتی را به سرعت نور طی کرده؟ چند صد هزار کیلومتر این جبرائیل طی کرده تا اینکه آمده پایین و به صورت دهیه کلبی الان فرض کنید که در کنار پیغمبر. این نزولی که داریم این چه نزولی است؟ نزل به روح الامین، این نزول چه نزولی است؟ تتنزل علیهم الملائکه، این چه نزولی است؟ نمیدونم فرض بکنید که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را فرستادیم، این فرستادن چه فرستادی نیست؟ اون فرستادن این که ما داریم، اون فرستادن را ما احساس میکنیم، فرستادن نزول، نزولی است که بالا سر ما ابر باشد و ابرم باران ببارد و از فرض کنید که چند کیلومتری بعد بود به زمین بخوره، این نزول را ما نزول میدانیم. غیر از این را که چه نزولی را ما توانستیم؟ مای مادی، مایی که با عوالم معنا سر و کار نداریم و بعد میخواییم مسئله وحی را تفسیر کنیم، چه نزولی از این کلمه ای که وجود دارد و دارای یک معنای سئیست او را ادراک میکنیم؟ نزول همینه، وقتی که نگاه میکنیم پیغمبر داره با ما راه میره، مدرک ما از رسول خدا دیگه مدرک او نیست، مدرک جسم اوست، مدرک جنازه اوست. ما جنازه رسول خدا را بهش میگیم رسول الله، ما جسم رسول الله را بهش میگیم فرض کنید که پیامبر. ما به جنازه رسول الله فقط تعظیم میکنیم، ما به جنازه رسول الله احترام میگذاریم و از او اطاعت میکنیم. اگر جنازه رسول الله را ما کنار بگذاریم، اگر جنازه رسول الله را ما او را فقط جنازه بدانیم، اون وقت معنای وحی را هم میفهمیم که نزول جبرائیل بر رسول خدا اصلا اون نزول در این عالم اتفاق نیفتاده. این نزول جبرائیل در دو مرتبه از مراتب نفس تعلق گرفته، ربطی نداره به این موجودی که الان در کنار ما نشسته و داره با ما صحبت میکنه. این جسم اوست که الان داره با ما صحبت میکنه و داره با ما حرف میزنه و به واسطه اون علیت الان به زبان در آمده. اما این که چه نحوه این عمل در عالم خارج تحقق پیدا کرده که یک فوقی بوده و یک تحتی بوده و یک وحی بوده و این وحی از فوق آمده پایین و به اون تحت که نفس بوده رسیده، اینها رو اصلا ما نمیفهمیم. فقط اون مقداری که بزرگان گفتند این است که این دو جنبه در عالم ثابتات این مسئله تعلق گرفته و در ثابتات که فوق و تحتی نیست، در عالم بالا که اون عالم بالا فوق و تحت مکانی وجود نداره، فوق و تحت اون عالم فوق و تحت رتبی است و فوق و تحت دهری است، نه فوق و تحت مکانی و زمان. زیرا و حقیقت ما فوق زمان و ما فوق مکان است. قبل از این که زمانی باشد وحی بوده و حقیقتش بوده، منطقه اون بدنی که باید نفس به او تعلق بگیرد و آن وحی را برای مردم بیان کند، اون بدن هنوز در این دنیا خلق نشده، در این دنیا یعنی در عالم ماده و در عالم زمان. پس این وحی از یک رتبه غیر زمانی به رتبه غیر زمانی دیگر این متحول شده است. اسم او را میگویند نزول. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی این تغییر و تحول در این دو مرتبه انجام گرفته است. و اگر شما چشمتون باز بود، چشم برزخی و غیب و تجردتون باز بود، تفاوت بین رتبه اولیا و رتبه سفلا را متوجه می شدید. نه اینکه اون رتبه اولیا را بالا بدانید، بالای این کرات و بالای این فرض کنید که این چیزها و این مراتب و بعد این رتبه سفلا را این همین عالم دنیا بگیرید و بگید از اونجا آمده در این عالم دنیا این داره این به اصطلاح انجام ده. اون مطالبی را که و داره رسول خدا بیان می کند و داره از یک واقعی خبر می دهد و یک قضایای آخر زمانی رو که داره برای مردم بیان می کند، رسول خدا در اینجا چه تغییر و تحولی در خود به وجود آورد که الان شما بدن او را می بینید که داره به این حرف و حرف می زنه؟ چیکار کرد رسول خدا؟ همون مطلب در مسئله وحیه، این که رسول خدا الان دارد میگوید در آخر زمان این خواهد و اون خواهد شد، این رسول خدا در این عالم که نیامده کاری بکنه، این عالم همین عالمیست که بوده دیگه، عربستان است و یمن و حجاز و ایران و وضعیت همین وضعیتیست که الان این وضعیت الان هست. پس از اونچه که در این عالمه نمیتونه بگه. بسی که فرض کنیم که بیاد رسول خدا بگه که بفرماید که درس ساعت فرض بکنید که 11 امروز در این حجره افرادی با این خصوصیت و با اون خصوصیت هستن، خب آیا از وضعیتی که فعلا در این مدرسه هست رسول خدا این مطلب رو خبر میده؟ خب افرادی که در این مدرسه هم مشخص هم چه کسانی هستن، این که امکان نداره. اینی که میگوید یه شخصی یا امام علیه السلام میگه در ساعت 11 این افراد در این مدرس فلان مطلب را یاد میگیرند، به این وضعیت فعلی نگاه نمی کند. پس چون وضعیت فعلی همین وضعیتیش که الان ما داریم میبینیم، این که تناقضه، به تعارضه، وضعیت بعدی هم که هنوز نیامده، پس از کجا میگه؟ از کجا این حرفو میزنه؟ وضعیت فعلی که وضع مشخصه، اینکه ارتباطی به ساعت در ساعت 8:16 دقیقه رو هم از چیز گذشته دیگه، باید تمامش کنه. وضعیت فعلی ساعت 8 رو به ساعت تا ساعت 11 3 ساعت 2 ساعت 45 دقیقه هنوز وقته. در این 2 ساعت 45 دقیقه قضیه اتفاق نیفتاده است. وقتی قضیه اتفاق نیفتاده است یعنی عدم است. وقتی عدم شد چطوری رسول خدا از یک امر عدم امر وجودی میکشه بیرون؟ شما بکش بیرون ببینم، یعنی امر وجودی را بکش بیرون. این امر وجودی را که از امر عدمی میخواد بکشه بیرون چطور او بلده بکشه؟ ما بلد نیستیم؟ شما بلد یا؟ خب شاید مقام بالا رسیدید و به مقامات عالی رسیدید و مسائلی رسیدید و خب آثارش هم هست دیگه، درست شد؟ ما نه، ما نمیتونیم، ما فقط همونی که جلومونه داریم نگاه میکنیم، فقط همینی که کتاب است و دفتر است و این چیزها، ما دیگه از امر عدمی نمیتونیم به وجودی در بیاریم و بکشیم، ما این چیزها سرمون نمیم. ولی اون کسی که این قدرت را دارد این کار را انجام میدهد. آیا از امر عدمی میشه امر وجودی در آورد؟ مگر شما نمیگید عدم مطلق لا یخبر عنه؟ مگر نمیگید بر خود عدم هیچ حکمی نمیشه کرد؟ حتی حکم عدمی هم بر عدم هم نمیشه کرد به عنوان اثباتی. مگر نمیگید در عدم اصلا تصور معنا ندارد؟ شما که این حرف را میزنید
چطور به امر عدمی شما یک همچین احکامی رو مترتب میکنید و همه واقع خواهد شد. ساعت 11 بیاید ببینید آیا هست یا نیست، آیا این افراد در ساعت 11 در این مدرسه هستن یا نیستن. این رسول خدا این مطلب را، این فردی که مطلع به غیبت، نه رسول خدا، الان که میگن ائمه غیب ندارن که دیگه از رسول فقط دستو میگه این انا الا بشر هم مثل کن. خب احمق، پس این غیب هایی که داری میشنوی از کجاست؟ اونی که داره میره بالای منبر میگه سلونی قبلا تفت بدونی، دروغ میگه یا راست میگه؟ خب بگو دروغ میگه دیگه، چرا درواسه میکنی؟ اون امام رضا که داره تمام تو تا فیا خالدون یه شخصو داره همه رو میرزه بیرون، خب بگو دروغ داره میگه. خب بگی دروغ میگه رسوا میشی، چون اتفاق افتاده. وقتی امام صادق میگه اتفاق افتاده، وقتی پیغمبر داره میگه اتفاق افتاده، وقتی رسول خدا بالای منبر داره جنگ موته رو داره تعریف میکنه که الان پرچم در دست زید ابن حارثه بود و زید ابن حارثه گرفت و کشته شد و پرچم افتاد و جعفر ابن تیار ابی طالب پرچم رو برداشت و دست چپش دست راستش قطع شد، پرچم رو داد به دست چپ، دست چپش قطع شد، با گرفت با خودش یعنی با بدنش این پرچم رو نگه داشت که نیفته، بعد در اینجا کشته شد، بعد عبدالله رواحه برداشت و بعد کشته شد و بعد حالا خالد ابن ولید گرفته. این مطالبی را که پیغمبر الان داره در مدینه میگوید در حالتی که جلوی پیغمبر فقط مسجد مدینه و یه مش افراد نشستن، این حرفا رو از کجا داره میزنه؟ خب بگو دروغه دیگه، نمیتونی بگی دروغه چون واقع شده. مگر اینکه بگی کی؟ آقا اینا همه قلوبات مال قالیانه، خب اینکه کاری نداره. این اینایی که همه تو کتاب نوشته همه دروغه. نهایتش به اینجا میرسیم دیگه، وقتی یه چیزی رو قبول نمی‌کنیم بگی ما قبول نداریم. خب ما قبول نداریم، خب چه من قبول ندارم بابات با مادرت فلان کرده چیز کرده، خب اینا من قبول ندارم. اگر تو میگی آقا من شناسنامه دارم، شناسنامه‌ات هم دروغه. اگر میگی تو اداره ثبت، میگم اداره ثبت هم دروغه. آره دروغه، خب دروغه دیگه. اینه خب ما میگیم گفت طرف یه دیشب یکی برای من چیز نوشته بود، گفت بگم برای انگلیسی خوبه، دیدم نوشته که پسر اومد پیش پدرش بابا زن میخواد، گفت خیلی خوب بابا جو هرچی بخواد کی میخواد. و این دختر همسایه است این بغل، ما خلاصه مدتیه خلاصه به هم علاقه مند شدیم و فلان حرفا. گفت حالا نمیشه سراغ یکی دیگه بری؟ گفتش که نه نمیشه. گفت من نه الا بلا میخواد. یواش گفت یه خود اخماشو کرد تو هم. گفت بچه دیگه خیلی برات متاسفم. گفت این خواهر توه، این دختر همسایه خواهر توه، ولی وقت به مادرت نگی یا. خب پس اون یکی، اون همسایه اون یکی، اونو پس شما چیز کنید. دوباره اخماش رفت تو هم و گفت اونم خواهر توه، اولی به مادرت نگو. گفت ای بابا مثل که همه خواهر ما شده این وسط. گفت خب اون کوچه همسایه مثلا فلاندر 26 اونم بد نیست، اونم یکی از دختر خوبی داره و فلان حرفا، نماز میخونه، نماز شب خونه، فلان از این حرفا. گفتش که فلانی این همه اینا خواهی، هر کی توی محله است خواهر توه، ولی به مادرت نگو. این بچه‌ام اصلا خب زن میخواد، سنت پیغمبره، زن میخواد و از دیگه به سنت هم. اومد پیش مادرش گفتش که بابا ما که ما هر کیو به بابامون میگیم میگه خواهرته. گفت ناراحت نباش، برو هر کدوم میخوای بگی بگی، چون تو هم پسر اون نیستی. نه اون خواهر توه، نه تو پسر باباتی. سارا این قضیه کجا اتفاق افتاده آقای؟ باید ببینیم این مطلب. گو برای هر که میخواید بگی باره بکی، تو بچه بابات نیستی، تو بچه من. خب خیلی خب با هم تقسیم کردن. اون رفته واسه این خواهر درست کرده، این هم اومده واسه این چیکاری کرده پسر درست کرده. دیگه با هم دیگه چیز هستن با هم. این مسئله الان این از کجا پیدا میشه این قضیه؟ این از کجا پیدا میشه؟ خب این داره خبر میده، این داره خبر میده و میگه که این قضیه اتفاق میفته و اتفاقم خواهد افتاد. امام رضا علیه السلام نشسته بود، همین دیشب یک از روایات که چیز کرده بودن تحقیق کرده بودن آقای کیل اینجا این درش من میخون، امام رضا علیه السلام با یکی نشسته بود، با یک از اصحاب حضرت نشسته بود، یه دفعه یه گنجیش که میاد در کنار حضرت میشینه و شروع میکنه به جیک جیک کردن. اون شخص میگه که حضرت میفهمد که میدونین چی میگه، این میگه که من در فلان جا، من فلان اتاق فلان حالا تو طویله بوده، جایی بوده، یه من مرکز جایی بوده، من اونجا چیز کردم، این بچه گذاشتم، اتاق گذاشتم و بچه گذاشتم، یه مار اومده میخواد بره بچه های منو، این میخواد بره بچه های منو بخوره، این چیز کرد. بعد حضرت بهش میگن بلند شو برو فلان جا چوب و بردار برو اونجا یه مار، برو اون ماره رو چیز کن، ماره رو بکشش. طرف بلند میشه میاد اونجا میره بله این گنجشکه رفته اونجا و چیز کرده، مارم داره همینطور میگرده و فلان حرفا، میزنتش و خلاصه میکشه. خب این از کجا این مطلب را داره میگه؟ جناب آقا آقا دروغه، این حرفا رو همه رو در آوردن و قلاتشیه اینا رو در آوردن و فلان رو در آوردن. خیلی خوب، خب دروغه، پس همه کتابا دروغه، پس همش دروغه، پس تمام اصل و نسب شما هم دروغه. بله همسایه های شما خواهر شما نیستن، چرا خواهر هست؟ البته خواهر مادر نه چیز عادی خواهر نیستن دیگه، اون فرق کردن دیگه، چون نه این به باباش رفته، اون مثل این که هر دو حکومت مستقل داشتن، بابا مادرت هر دو حکومتشون حکومت جدا مستقل بوده. خب نه واقعا چیزه، اگه بنابر این کاره یا آدم بابا افراد عادی جلو چشم ما دارن غیب میگن، یه بیشعور وقت میگه امام بلدی غیب بگه، افراد عادی جلو چشممو، بنده خودم با این سنی که دارم، در زمان افرادی که بودم، بزرگانی که بودم، تا به حال اگر بگم اگر از 1000 تا بیشتر غیب از اونا نشنیده بودم کمتر نشنیدم، 1000 تا نه 998 تا، اگر بیش از 1000 تا غیب نشنیدم کمتر نشنیدم. چی حالا مثلا امام نمیدونم امامی حرفا رو نمیدونه و اینا مال قولات شیعه از و اینا چی نیست و ان انا الا بشرون مثلا های ان انا الا بشرکم، خب خوب شد اقلا خدا یه همچی آیه تو قرآن آورد که هیچی و الله میگفتن که اینا خودشون اضافه میکردن دیگه، میگفتن این آیه کم داره دیگه، این انا الا بشرون مثل کم کم داره. خب معلومه امام مثل توی آدم نفهمی که به درد مزبله و کود درخت هم نمیخوری، خب نیست، بشر داریم تا بشر، یه بشر داریم شمر و یزیده، یه بشر هم داریم مثل رسول الله و ائمه، یه بشر داریم مثل به قول مرحوم آقا میفرمودن ما وقتی که قوم آمدیم، وقتی قوم آمدیم تصور ما این بودش که اینا همه افرادی که در اینجا هستن همه اینا ملائکه برشون نازل میشه فلان، وقتی که آمدیم در اینجا دیدیم نه، یکی مثل علامه طباطباییه که ملائکه بدون، من چند دفعه اینو از مرحوم آقا شنیدم، ملائکه بدون وضوع اسمشون نمیبرن، یکم سلام علیکم مثل بعضی از افراد دیگه هستن که انسان شرم میکند اسم یه روحانی برشون بگذاره، حالا حجت الاسلام اینا دیگه، اینا همه اعتبار اصلا اینا بگی روحانی، واقعا شرم میکنه آدم به اینا بگه یک فرض کنی که روحان. اون قضیه که نقل کردن که راجع به اون شخصی که به ایشون گفت که نمیدونم تو کدوم کتابشونه، من خودم گفتم یا نمیدونم تو کتابشون هم هست یا نه نوشتن که یه شخصی به ایشون هی آیت الله میگفت و فلانشون گفتن که بنده آیت الله نیستم، ایشون گفتن که من آیت شیطانم، من آیت الله نیستم، خلاصه بشه. اون شخص خلاصه خیلی چیز شده بود این حرف، اونم فوت کرده. شخصی بود که با خب ایشون که به هر کسی این حرفا رو نمیزنن، با خیلی از علما ارتباط داشت، با خیلی از بیوت رفت آمد داشت، با خیلی از دیگه از توی همه خبر داشت، از همه افراد و از همه یه به اصطلاح چیزی بود خبر داشتیم. بعد اون گفته بود که به ایشون چرا یه حرف اومد و گفت آقا اومده بود شوری کرده بود که این صحبت کردن و اینها که مثلا خب پامنبری بود و عمری ازش گذشته بود و از این مطالب سر و کار اطلاع داشت، شروع کرده بود مثلا میخواست با یک مقدمات منطقی ایشون را مجاب کند بر این که این لقب و عنوان آیت اللهی را به ایشون بماسونه. گفتش که این یک سوالی داشتم از شب یادم شب سه شنبه بود که ایشون اون مجلس رو داشتن و قرآن و بعدم تفسیر و اینا داشتن برمیگشتن منزل، اینم منزل ایشون هم نزدیک منزل ما بود، تو همون کوچه بودیم، ایشون سر کوچه بود ما آخر کوچه. مرد خوبی بود، مرد خوب بود، مرد با تقوایی بود این شخص اینها. و تا خب دیگه میگم همه جور آدم رو دیده بود، همه قسم رو دیده بود. گفت که یک سوالی دارم بگم، این دنیا آیت خدا هست یا نه؟ نه شما بودم بله آیت خدا خودشو که از اول فهمیدن چی میخواد. بعد شروع کرد گفتن که نمیدونم کوه ها اینا همه خب آیات خدا هستند. بعد گفت طبعا لابد هر چه که مرتبه شعور و ادراک در این اشیا بیشتر باشه آیاتیات اونها بیشتر خواهد بود. طبعا اونم خب بله، مثلا هر چی شعور و ادراک بیشتر باشه حیوان ترجیح دارد بر نبات، نبات بر اینو حیوان. گفت انسان و اینها خب بله رسیدم. گفت وقتی که انسان آیت الله خدا باشه پس چرا شما نمیگذارید ما به شما آیت الله بگیم؟ در رایت چرا شما نمیذارید ما بهتون آیت الله بگیم؟ چرا ایشون فرمودن میدونید چرا من نمیخواهم بگویم؟ ایشون این همین حرفا به هیچ کسی نمیزنن که، ولی خب چون دیگه خب چون این فرد خودش اهل برای این مسئله بوده، گفتن چون الان افرادی معنون به این عنوان و ملقب به این لقب هستند که من شرم دارم اون چرا که بر اونها میگویند او را هم به من بگویم. این مسئله رو که الان ایشون اینو میگن واقع میگفتن واقع میگفتن جدن دارم میگم که چیز اینها. و من الان ادراک میکنم این قضیه رو، خود من الان این مطلب ادراک میکنم که یه وقتی یکی از افراد بود، یکی از اشخاص این در مشهد من باش برخورد کردم، از همین آیان و فکر خلاصه صحبت و اینها بود. اینها خب تلفن ما رو از ما خواست، اون تلفن منزل رو دادیم و بعدم گفتم که من تلفن رو میدم ولی که خودم ور نمیدارم و دارم بس حالا بهتون میدم پیغام میدارید بذارید. بعد اومد چیز بکنه، اومد بنویسه، اینو یه مقداری بلند گفت که من بشنوم. حضرت آیت الله یاسین محسن تهران. گفتم چرا آقا به من اهانت کردید؟ گفتم چرا به من اهانت کردید؟ گفت آقا من حضرت آیت الله نوشتم. گفتم خب همین نوشتنتون اهانت به من داد. خب چی بنویسم؟ گفتم فقط بنویسید که آقای یاسر محسن تهران، اینو بنویسید. اون آدم چیزی بود، آدم زرنگی بود و فهمید که وقتی من بهش گفتم آنت کردین شوخی نکردم، شوخی نکردم بهش، گفتم این گفتن شما اهانت به منه، این مسئله این چیزه. چرا؟ چون اون در یک وضعیت و حال و هوایی بود که خیال میکرد اگر به من آیت الله نگه به من بر میخوره. لذا یه خود بلند گفت حضرت آیت الله خود چرا بلند میگی؟ بعدا بنویس ای بنده آیت الله هستم، تو یواش بنویس چرا گفتن نداره. اگر آیت الله عظما هستم بنویس گفتن نداره. اگر حجت الاسلام هستم بنویس گفتن نداره. اگر سقط الاسلام یا سقط الاسلام هستم هر کدومش دیگه گفتن نداره. این که بلند میگی یعنی چی؟ یعنی ها ما بهت داریم احترام میذاریم. حالا احترام میذاری نه این اهانت شد، احترام نذار. چرا؟ چون منم همون حرف پدرمو میزنم. الان به کسانی آیت الله گفته میشه که من شرم دارم اون اسمی را که برای اونا گذاشتن به من همونو بگم. درست؟ پس بنابراین اون به اصطلاح مسئله این من ادراک میکنم این چیز ایشون رو، یعنی حال و هوای ایشون رو من ادراک میکنم. درست شد؟ مگر هر کی عمامه سرش گذاشته تمام قضیه؟ مگه تمامه؟ مگر این افرادی که آیت الله عظما بودن و بعد در همین انقلاب، در همین انقلاب ما دیدیم که چه کردن و چه مسائلی از اونها پیدا شد و اعلان هم کردن دیگه، اعلان کردن و یادم یه دفعه در رادیو شنیدم که این قضیه که وقتی که عالم فاسد بشود چه اتفاق می افتد راجع بعضی از اینها داشتن می گفتن که بعد همه می دونن، من اسم نمی خوام ببرم و نظایر اینها. خب مگر اینها آیت الله عظما هم حتی نبودن؟ از آیت الله که بالاتر بودن. البته واقع امر را خدا می داند، بنده اینم در اینجا میگم که واقع امر را خدا می داند و او اطلاع بر ضمایر و بر نیات و بر اغراض دارد. ما آنچه را که در ظاهر دیدیم همین بود دیگه، همین مسائل بود، همین مسالبی بود که خب حالا خیلی از اینا آیت الله عظما بودن، خیلی از اینا آیت الله بودن. این افرادی که آمدند و کشف حجاب کردند، همین آقای علامه وحیدی که ایشون آمدن از نجف آمدن کشف حجاب کرد ایشون و در مجلسی که رضا شاه در کرمانشاه اون مجلس را منعقد کرد، چون یک فامیل نسبی نسبی دوری هم با ما داره همین وحیدی، البته فامیل نسبی دور، ایشان که 18 اجازه اجتهاد از نائینی عراقی مرحوم کمپانی اصفهانی امثال ذلک در شیخ حسن شیخ چیز کاظمینی 18 اجازه اجتهاد ایشون داشته، یاد عثمان بالاتر بوده دیگه، آیت الله دیگه بود. ایشون نفر اولی بوده که خودش امامه رو برداشت و به جاش از اون کلاه پهلوی ها گذاشت و با زن بی حجابش در اون مجلس آمد. زن بی حجاب بلند شد در اون مجلس شرکت کرد و دستش را گرفته بود، با هم هر دو وارد اون مجلس شدند و با هم هر دو وارد اون به اصطلاح مجلس شدند. مگر این آیت الله نبودن؟ اون کسانی که رفتند سجیاءالدین تقوی و نمیدونم اون که افرادی که رفتند در زمان رضا شاه و اینها این چیزها رو گرفتن، مگر همین هایی نبودن که بعد اسه فیضیه درس میخوندن؟ تو همین بعد اسه فیضیه که رئیس دیوان عالی کذا و کذا شدن و اینها امامه هاشون رو برداشتن و اینا، مگه آیت الله نبودن؟ بودن دیگه. چرا ما نباید واقعیات رو انکار کنیم؟ چرا نباید واقعیات رو به مردم بگیم؟ چرا نباید مردم را نسبت به مسیرشون روشن کنیم؟ چرا؟ چه چیزی از ما کم میشه؟ حد که احترام به چی میشه؟ به چه چیزی حد که احترام میشه؟ این قضیه ما بخوایم بگیم که آقا در اینجا دو صنف وجود دارن، صنف صالح و صنف طالح وجود دارن. همین سید ضیاء الدین تقوی، ایشون وقتی که رفت در چیز در رئیس دیوان تمیز شد، یه روز به رضا شاه یه روز گفته بوده که به یه نفر که اعلی حضرت خلاصه به ما اون لطف لازم را ندارن، یعنی پول کم میدن و مثلا لطف لازم را ندارن. یکی از دوستان پدر بزرگ ما یادمه که با اونها ارتباط داشت، او داشت یک مرتبه برای پدر من میگفت که من یه وقتی رفتم در منزل اون، این منزل بستدا چیتی تقویل، میگو وقتی که رفتم قد قلمدانهایی که درش دوات میزد و نوشت تمام اینا از طلا بود، اینایی که به اصطلاح گذاشته بود و داشت می نوشت و نمیدونم از چیز می آورد و یعنی قلم طلا، قلمدان طلا، نمیدونم چیز و چیزایی که تعریف می کرد و اون از عاج فیل بود و اون نمیدونم از چیز طلا و اون از چیز ماده کجا بود و از این چیزاشون. بعد او می گفت که او رفته بود به رضا شاه گفته بود و فلان حرفا، یعنی به رضا شاه گفته بود، یه فحشی بهش داده بود، فحش میداد، یه چیز میکرد اینا، رضا شاه به فحش و فلان فلان شده، من به وزن او بهش اسکنات چندی دادم، به وزنش، به اندازه وزنش، من مثلا بالاترین اسکناس اون موقع نمیدونم چی بوده، اون بالاترین اسکناس اون موقع 100 تومانی بوده، 50 تومانی بوده، نمیدونم، من به اون زمان، من به وزن این، تازه میگه که اعلی حضرت به ما کم لطفی دارن، به وزنش من بهش اسکناس چی دارم، حالا این داره استادم چیز میکنه، اینا همه کیا بودن؟ اینا همه آیت الله ها بودن دیگه، همه آیت الله بودن. اون وقت ما اومدیم میگیم که نمیدونم امام علم غیب نداره و اینا، کار مثلا کتاب برمیداریم هم مینویسیم که امام علم غیب نداره، خب احمق، این نوشتن این چه فایده این جدال نوشته، این که نوشته اون نوشته، خب حالا که چی امام علم غیب نداره، خب نداره، خب چی شد حالا، چه هنری است و با 70 سال درس خوندن در حوزه چه هنری است؟ اونا بروز کرد که بعد از این همه امام علم غیب ندارد و مثل بقیه است و دعا کنه دعاش متجاب میشه، نکنه نمیکنه، خدا مصلحت بدونه میکنه نمیکنه میکنه، خب همین هنرت همین بود، فقط هنرتو این بود که از امام یه صاحب رساله توضیح المسائلی درست کردی و که گاهی مصیب است و گاهی چی؟ خاکی در این قضیه، تمام هنر و چیز شما فقط به این مقدار آمد ختم شد. و خب کسان دیگری که حمایت میکنن از این افراد و از این اصطلاح این گونه به اصطلاح چیزی ها، پس بنابراین اینها چیزهاییست که انسان باید که اینها را متوجه باشه و اونچرا که هست و واقعیت دارد باید اونها را به مردم باید اعلان کنه و ابلاغ کنه و نباید ما کاری کنیم که مصالح شخصی خودمون را و مصالح صنفی خودمون را بر رضای خدا و بر رضای اولیاء خدا بخوایم مقدم کنیم، که اگر اونطور باشه خب دیگر بین ما و بین سایر مجامع دیگه تفاوتی نخواهد بود، اونا همین مساله و همین تمام گرفتاری بین ما شیعه و اهل تسنن و سایر ادیان
تمام اون همین تابی که الان فرض کنید که این حرفا از همه افراد دنیا بهتر میدونی که حق با اسلام و با مسلمین و با شیعیان و با پیغمبر از همه بهتر میدونه، از همه. این که بنده میگم عرب و هوا نمیگم را، من به اطلاع دارم که میگم از همه بهتر میدونه. چرا نمیاد این کارو بکنه؟ مصالح، مصالح شخصی، مصالح سنفی، مصالح دنیایی، اعتبارات، مسائل پوچ، تمام اینا، همه اینا از همه هم بهتر میدونه، از همه هم بهتر اطلاع داره. اطلاع نداره، شما میگیر آدم آدم بیغرضیه. خیلی خوب، بلند شو آقا یه مناظره تلویزیونی میذاریم، همه دنیا هم آنلاین پخش میکنن، بین مسیحیت و بین اسلام اونی که هست، هر کی محکوم شد به دین دیگری باید در بیاد، میان یا نمیان؟ چطور شد؟ وقتی که اسم مناظره آمد شما زدی کنار و گفتی که مسلمان ها به یه چیزی معتقد هستن که نمیشه ازش دست بردارن. پس جناب عالی هم که به مسیح معتقد هستی دست از مسیحت بردار. اگه قرار به دست بر نداشتنه، خب تو چرا دست بر نمیداری؟ تو چرا به اون چرا که راجع مسیح هست و مسائلی که من در آوردی خودتون این حرفا رو گرفتین دست بر نمیداری؟ فقط مال اسلامه، فقط مال قرآنه، اینجا ما نباید دست برداریم. و اهل تصنع، تمام اینها، همه اهل تصنع، نصارای نجران اگر ریگی به کفششون نبود و اگر اونها برای خدا بودن چرا از مباهله فرار کردن؟ چرا؟ مباهله میکنیم، ما صادقیم در حرفمون، شما صادق، خدا که نمیاد عذاب بذاره. اگر اینها در مطلبشون صادق بودن قبل از اینکه کار به مباهله برسه برگشته بودن. این صادقه برمیگردونه خدا، اصلا نمیذاره کار به مباهله برسه، مسئله رو روشن میکنه. الان در حرم چیز میان حضرت ابوالفضل، خلاصه کسی باش شوخی نمیشه کرد اونجا. چیزیم طرف اتفاق، افرادی دیدم و از رفقا و دوستان ما که در کربلا هستن برای من قضایایی تعریف کردن که در خود حرم از اول فضل این خلاصه مسئله فیصله داده شده. افرادی که دروغگو هستن بیان در اونجا خلاصه مفتزه میشن. الان در اونجا یه اتاقیه، میگن در این اتاق که پشت صحنه تو تا پله میخوره از اون پشت میره اون چی، میگن در این اتاق، خود بندم دیدم اونجا دو نفر که با هم ادعای در یه قضیه دارن از اینجا میرن بالا وارد اون اتاق میشن، میگن آقا این دروغه یا راسته، تمام شد. این چی نده بگه دروغه، همونجا افتاده، یعنی کارش تمامه. لذا شده که تا اونجا میان طرف بر میگرده، طرف بر میگرده. همین چندی پیش بود یکی از افراد در همون اصطلاح، حالا اسمشو نمیبرم، در همون کربلا ساکنه، یه قضیه براش اتفاق افتاد با یک شخص دیگری. مدعی بود که او از این اون مدعی بود که این سرقت کرد، یعنی سرقت او حالشو برده، گفته من سرقت کردم. گفت پاشو قسم به ابوالفضل بخور، من حرفی ندارم بهت میدم. گفت نمیخورم. مگه نمیگی من دزدم؟ من دزدم، خب قسم بخور دیگه. برم میشیم الان میریم در سن، در همونجا قسم میخونی. و نیامد. خب میدونه کار تمامه، یعنی از ابوالفضل با امام حسین فرق میکنه، میزنه مسئله رو یه دفعه فیصله میده و کاری اونجا نمیشه کار کرد. ابوالفضل که میاد همه تنشون میلرزه، همه تنشون میلرزه. خب این چیه قضیه؟ تو که خودت داری میبینی دیگه، تو که خودت داری میبینی. اگر اینجا جای صدق نیست، پس اینا چیه؟ پس این مطالب چیه؟ تو که ریگی به کفشت نیست، خب چرا نمیخوای فرض بکنی که این قضیه انجام بشه؟ چرا نمیخوای مناظره باشه؟ چرا نمیای برای بحث؟ چرا نمیای واسه این؟ تو یه سنی که از صحبت فرار میکنی و
وقتی هم که صحبت مباهله بشه میگی ما حاضریم، وقتی که میای میرسی میگی نه صحیح نیست و خوب نیست و فلان. خب چرا؟ همین قضیه راجب ما هم هست، هیچ تفاوتی نمی کنی. همین مسئله، یا ما باید حق را بپذیریم یا اینکه باید ملاحظات کنیم، ملاحظات دنیایی کنیم، ملاحظات صنفی کنیم، ملاحظات شخصی بکنیم، این ملاحظات رو داشته باشیم. وقتی این ملاحظات رو، خب ما با اهل تسنن چه فرقی میکنیم؟ ما با اون نصرانی چه فرق میکنیم؟ ما با اون نصارای نجران چه فرق میکنیم؟ که برمیداره به اون افرادی که اونجا هستن، میگه اگر دیدید این شخص با جماعتی آمد حق باهاش نیست، ولی اگر دیدید فقط با بستگانش آمد، چون من خوندم در کتاب اگر این بستگانش اونا افرادی هستن که فلان، اگر با اومد مناظره نکنید، مباهله نکنید که کار تمامه. خب تو که اینو خودت داری میگی، خب چرا نمیای قبول کنی؟ چرا نمیای بپذیری؟ این مشکل کجاست؟ این قضیه کجاست؟ این تو خود ما هم هست، اسم خودمونو گذاشتیم این و اون و اون، تا میگن آقا صحبت آقا فلان. نه 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 نه، ما خودمون شما خودتون، کاری به کسی هم نداریم. همینه. خب در این صورت دیگه چی میشه مسئله؟ دیگه مسئله میشه مسئله واحد، شکلش فرق میکنه، اون مسیحیه، اون یهودیه، اون مسلمونه، اون سنیه، اون شیعیه، اون گبره، اون بودیسمه، اون ملحده، اون کمونیسته، همه اینا یک واحد و یک اصل در اینجا وجود داره. فروعش فرق میکنه، مثل درخت میدیدین، بعضی درخت ها رو برمیدن یک کارهایی میکنن، وقتی که در میاد یا مثلا بالا که هست یه شاخش هم میدارن، یه شاخش رو به پیوند یک میوه میزنن، یه شاخر یکی دیگه، یه شاخر یکی دیگه، هر شاخه رو یه پیوند میزنن. اتفاق وقت منی یه شاخه اینو داد، یه شاخه، یه ریشه، یه آب در میاد از اون پایین، آب و این در میاد تو این شاخه میره، فرض کنید که میشه انگور. مثلا در انگور یه همچین قضیه اتفاق افتاده، یا نقل کردن این شاخش میشه انگور سیاه، این شاخش میشه انگور سفید، این شاخش میشه. یک اصل وجود داره، یه راه وجود داره و یک چجوری بگم، یک نفس وجود داره، یه نفس. اون یک نفس گاهی به ظهور مسیحیت در میاد، گاهی به ظهور یهودی در میاد، گاهی به ظهور شیعه، گاهی به ظهور سنی، گاهی به ظهور شیعه، همین شیعه شیعه، ولی همون یه نفسه ها، همونه. وقتی یک دفعه میره آدم اون دنیا، پرده ها از جلوی آدم میره کنار، سبسر و کلی اومده میگه اینا نصرانی هستن، منشورش ده اصلا نصرانی. بابا من نماز میخونم. نماز برای عمد میخوندی، تو اصلا نصرانی بودی. چی میگه بازم؟ اینو یهودی محشورش میکنن، اینو در صف دشمنان علی محشورش میکنن، اونو در صف دوستداران عمر محشورش میکنن، هر کدومو میبرن یه جا. بابا ما منبر میرفتیم برای علی گریه میکردیم، مردم به گریه مینداختن، میگن بابا فیلم بود، خب فیلم ما بلدیم درست کنیم. اینا که فیلم درست میکنن، یعنی گریه میکنه تو فیلم، اشکا کجا در میاد؟ آدم جبران این مادر بچه مادر شروع میکنه گریه کردن. حالا نمیدونم اینا تو چشمشون پیاز میریزن چیکار میکنن این اشکا در میاد، یعنی که خودشون میگن بعضیا میتونن، یعنی خودشون ها به شکلی در بیارن، یه وضعیتی در بیارن که گریه بکنن. قشنگ گریه میکنه، قشنگ میخنده، قشنگ عد و اطفال در میاره. میگن بابا این کارات همه فیلم بود، همه فیلم بود، فیلمی بود که در این دنیا آمدی و فیلم نام نویسش خودت بودی، کارگردانش خودت بودی و اجرا کنندش هم خودت بودی، اومدی اینها را درست کردی. داستان چه بود؟ داستان دنیا بود، موقعیتت بود، مسجدت بود، مریدات بودن،
داستان اینه، گذران زندگیت بود، گذران زندگیت بود، دور و بریات بودن. این داستان داستانی بود. اون وقت برای این داستان اینها کارگردان میخواین، اومدی نشستی ببینی که چی میخواین. برای این داستان مهارت میخواین. مهارت از کجا به دست آوردی؟ از همین کتابا. این کتاب‌ها، این مقالات، این نوشتجات، اینها همه موادی بود که این مواد را ما در اختیار تو گذاشتیم و از این مواد داستان زندگی خودت را نوشتی، نه داستان زندگی اولیا را بنویسی، نه داستان زندگی پیغمبران را بنویسی، نه کارگردان زندگی ائمه بشی. اونا که کارگردان زندگی ائمه و داستان ائمه کی بودن؟ اولیا، عرفا بودن. اونها اولیاء خدا بودن. مرحوم قاضی ها، مرحوم قاضی بود که فقط داستان نویس زندگی امام بود. اون زندگی امام رو به رشته تحریر در آورد. مرحوم حداد بود که داستان نویس رشته بود. مرحوم آقا بود، مرحوم علامه طباطبایی بود، مرحوم بحرالعلوم بود، مرحوم آخوند ملا حسین گلی بود، مرحوم آقای میزار آقای ملکی تبریزی بود. اینها بودن که مرحوم انصاری، وقتی که اینها اون داستان نویس بودن که زندگی اونها را به صورت داستان در آوردن در وجود خودشون، و وقتی انسان به اونها نگاه میکرد داستان زندگی یه امام را در نظر می آورد، پیغمبر را در نظر می آورد. حالا فهمیدید که برای چی مرحوم آقا میگفتن وقتی من مرحوم های انصاری نگاه میکردم گویا به یه پیغمبر؟ چون مرحوم انصاری داستان پیغمبر را به رشته تحریر در آورده بود. همینی که آقایون مسخره کردن کتاب هاشون، دیدید دیگه تو کتاب ها مسخره کردن که آقای تهرانی گفته که من به آقای انصاری به یه پیغمبر نگاه میکردم، واخه اینم حرف شد، اینم فلان شد، فلان شد. خیلی بسیار. حالا ما به شما نگاه میکنیم، ما به شما نگاه میکنیم و به اون واقعیتی که داستان شما از اون واقعیت حکایت میکنه. اینها به جای این که بیان، این مواد همون مواده. علامه طباطبایی همین مواد در دستش بود، همین کتاب ها در دستش بود، همین روایات و احادیث در دستش بود، همین سیره و تاریخ در دستش بود، ولی این مواد را گرفت و او را تبدیل به داستان پیغمبران کرد، تبدیل به داستان اولیا کرد، تبدیل به داستان ائمه کرد. منم میام همین مواد رو برمیدارم، همین مواد رو بدون که اما زیاد، همین روایت امام صادق رو برمیدارم، همین احادیث رسول رو برمیدارم، همین تاریخ رو برمیدارم، همین رو برمیدارم، تبدیل به کی میکنم؟ تبدیل به داستان عمرش میکنم. قشنگ هم خودم میشم کارگردانش، هم خودم میشم سناریو نویسش، هم مجری و همه چی. قشنگ و خوب از عهده برمیام، خوب برمیام، آنچنان از عهده برمیام که هر که نگاه کنه و تبارک الله احسن الخالقی بگه این چطوری این تونست این قضیه رو، این مسئله رو، این چیز بکنه. یه شخصی میگفت که من رفتم یه جایی دیدن چیز میگفت که میگفت من یه جایی بودم، دیگه بیش از این توضیح نمیدم، فقط همین چیز آخره. خب صحیح نیستی انسان چرا تو مقصود فقط فهمیدن مطلب. میگفت من در یه جایی بودم، اونجا مشغول بودم و از اوضاع اون محیط اطلاع داشتم. که نشسته بودیم تو اتاق و مثلا با اون شخص داشتیم صحبت میکردیم فلان، اینم یه دفعه گفتن که فلان، زنگ زدن گفتن که فلان کس از تهران آمده، فلان کس از تهران آمده مثلا در اون شهرستانی که مثلا ایشون بود با آمده. میگو تا شنیدم آمده، اون شخص هم که آمده بود از اشخاصی بود که خب لابد میخواسته بیاد و مثلا یه که حساب و کتاب های مسائلی داشت دیگه، حالا چه بودن از تهران آمده و مثلا این بازاری های تهران و فلان چی بود. تا میگو شنیدیم گرفت این آقا مریض شد، مریض شد. همین سرش یه دفعه خم شد و نمیدونم بمبی بود تو این سر این خورد چی بود تا شنید. این دیگه ایشون آمد و بله سلام علیکم، چون خود منم اون رو دیده بودم، وقتی دیدم این تعریف کرد این قضیه رو دیدم که میرفتم نمیگه، من خودم دیده بودم اون شخص رو. آه فلان این چیزا و مسائل و بله مدتی است که سعادت است و فلان است. الان نشسته بودم با این داشتم چای میخوردم، لیوان ما رو هم تکش کشید بالا. حالا و همینطور ما نگاه، این یکی از قضایایی بود که تعریف میکرد، یکیش بود، یکی قابل گفتن. و حالا نشستن و بعد آقا این طور اند و فلان، خب بالاخره مسائل حساب شد و قضایا که بله مسائلی شد، وقتی رفت و رجز بعدش گذاشت جیبام و فلان هم فلانی باره اونو بیان کنم. خب حالا یه کسی این حالت را ببینه چی میگه؟ اونا اون بدبختایی که از اونجا اومدن که اینا ندیدن، اون حال قبل و بعد که ندیدن چی میگه؟ چه چی میگه؟ چه تعریفی میکنه؟ چه چی دیم؟ همین آقا رو، همین آقا. یه دفعه ما مرحوم آقا رفتیم دیدنش، فوت کرد. مرحوم آقای کتابی فرستاده بودند برای این که مثلا مطالب، وقتی که رفتیم اون شخصی که همراه ما بود که اون شخصا به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حسن نوری بود، او گفت که بله آوردم کتاب آقای تهرانی رو خدمتتون و فلان و این چیزها دادم و بچه کرده بودم. بله 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 بسیار بسیار استفاده کردیم چه و فلان و شویی که دری کردن راجب چیز این حرف و راجب همین الرجال و قوامون النساء. بعد ایشون گفتش که بله آخر الرجال مسلم است دیگر، آخر کدام زن تا به حال مخترع شده است؟ کدام زن من شما کدام زن تا به حال به جایی رسیده است؟ خدا من شاید من دروغ نمیگم، خدا رو شاید میگم، کدام زن تا به حال مرتبی از مراتب آخر رسیده است؟ این هی میگفت و ما هی اینجوری دستمونو گذاشته بودیم. حالا پدرمون خیلی مؤدب بود و اون ادب ما که به ادب نداریم، خود ما اینجوری نگاهش کردیم دیده خودش جمع کرد و بسیار بسیار استفاده کردی، واقعا باید از این مطالب آقا پخش بشه چه بشه فلان. هیچ گفتم اون آخر سر از اونجایی که خدا میخواد اون منویات رو برملا کنه، یه دفعه یه چیزی گفتش که فلان اصلا معلوم شد این کتاب اصلا نخونده. به 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 اصلا این کتاب رو وا نکردی، اونچنان خرابکاری شد، اونچنان سوتی میگن چی سوتی دادن، سوتی گرفتن، سوتی کردن، دادن و کردن گرفتن، سوتیشو من میدونم، اونچنان سوتی ازش در رفت که داد یا سوتی کرد چه؟ سوتی دادم، اونچنان سوتی که ای اصلا به طور کلی این پدرم سرش نداختم با اون آمیزا حسن نوری، ولی من هم تا سرم بالا بود، من سرم با من از اول سرم بالا بود و داشتم هشن فیلم برداری می کردم، خوب داشتم این تصاویر رو که تو ذهنم بمونه چون مفیده واسه یه روزی مفیده واسه همچین روزی مفیده که بیام هشن خوب فیلم برداری کنم. خیلی خوب دیگه. بلند شدی ما با مرحوم آقا دیگه خداحافظی کردن و آمدیم بیرون و وقتی اومدیم بیرون جل عمدن جلوی آقا نوری گفتم. گفتم که امروز برنامه جالبی دیدیم. نه ایشون حرفی زدن نه اون با هیچ کدوم. خیلی اوضاع دیگه عالی شده بود. امروز برنامه جالبی دیدیم. برنامه جالبی دیدیم. درست شد؟
چی؟ که چی یعنی؟ که چی یعنی؟ آخ ما میخواییم مردم رو ارشاد کنی، مردم رو هدایت کنی. خب انشالله که امیدواریم که خدا ما را از زمره دیگران قرار دهد. واقعا
این مسائل همه برای ما عبرت بشه که ظاهر هیچگاه ما را نفریبد. ظاهر ما را نفریبد. ظاهر باعث انحراف و اعوجاج نشه و اون باطن به این کیفیت باشه. خب دیگه ظاهرن هممون دیگه مرخصیم تا زمانی که الهی عامل وقت معلوم شوال